این برای خودکفایی کشاورزی این کارو بکنیم، نذاشتن این اتفاق بیفته. بنابراین الان دیگه بعد 40 اندی سال صرف اعلام موضع رو از ما نمیپذیرن. این اعلام موضع باید باشه، ما کماکان باید به شعائرمون، به گفتمان هامون تاکید بکنیم، گفتمان رو نگه داریم، پرچم مقاومت رو نگه داریم در دنیا. ولی چشم دنیا در عرصه عملی سیاست داخلی ماست. ما در عرصه سیاست داخلی چقدر رفتیم سمت دانش؟ ببینید میلیاردها تومان بودجه داره در عرصه دانش کشور هزینه میشه. ما در عرصه دانشی دانشگاهامون الان چه وضعیتی هستن؟ مدرک گرایی، فارغ التحصیل بشن برن دنبال زندگیشون. حالا میخوام وارد بحث عوض کنم، میخوام بگم مقاومت به لفظ نیست، باید در عمل اتفاق بیفته. تنها راهش هم اینه که ما ابتداعا بیایم یه بار به این آقایون مجلس، فکر میکنم نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مهمان تلفنی برنامه بود، من عرض کردم تمام شما برای مقابله با نفوذ، برای پیشگیری با نفوذ، ما حتی یه قانون نداریم آقای حسینی، یه قانونی که بیاد مجازات تعیین بکنه. ما الان داریم بعضی از مصادیق جاسوسی تو ایران 5 سال مجازات داره. من خیلی مجازات گرا نیستم، چون خودم قاضی دادگستری ام، اصلا نگاهم این نیستش که ما بریم سمت مجازات. ولی یک سیاست جنایی درستی نسبت مقابله با نفوذ، کسی که کشور خیانت میکنه جرم نیست. آقای
قانون خاصی هم آقای دکتر نداریم، و در بعضی مواقع ما قانون میمونه که چه تصمیمی برای شخص جاسوس بگیره.
ببین الان یه فردی میاد در وزارت صنعت بدن، در وزارت جهاد کشاورزی یه کاری میکنه، صنایع داخلی و کشاورزی ما به خاک سیاهشونه، هیچ مجازاتی نداره، نهایت کاری که میکنیم برکناری.
بسیار خوب، الان انشاءالله این موضوع در برنامه دیگری که مشخصا بحث نفوذ بشه در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم آقای محمدی. آقای جوانمرد اشاره داشتید در بخش صحبتاتون به خیانت های پشت پرده و پشت صحنه که اتفاق میفته در برخی کشورها، کشورهای منطقه‌ای علی الخصوص، علی رغم گسترش مقاومت که شاهد هستیم در بین ملت های مسلمان و جوانان دنیای اسلام. به نظر شما با توجه به این گسترش محور مقاومت و جریان مقاومت، عاقبت حکومت های وابسته چگونه خواهد بود و چون این رژیم های وابسته ماننده مشخصا سعودی ها چگونه تاوان ظلم های خودشون رو پس خواهند داد؟
مطمئنن کشورهایی که وابسته هستن به ابرقدرتی به مانند آمریکا همیشه پشت اینا رو خالی کرده، چه در قضیه زمان آقای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ داشتیم که به راحتی نسبت به کشوری مثل عربستان داشتید خودتون، یا خود اون زمان ها کشور سوریه که خیلی وابستگی ها به خود کشور آمریکا داشت، که بعد از اون قضیه که مشکل براش پیش اومد با قضیه داعش و تکفیری ها گروه های خاص، تنها کشوری که ورود کرد و به کمک این کشور از نظر سیاسی یا تجهیزات یا میدانی اومد همین کشور جمهوری اسلامی ایران بود. و مطمئنن کشور ما همیشه با آغوش باز به طرف کشورهای حوزه خلیج فارس رفته و کشورهایی که گریبانگیر همین قضیه داعش و تکفیری ها و گروه های داخلی خودشون شدن. متاسفانه گفتم خدمتون با توجه به خیانت هایی که کشورهای حوزه خلیج فارس داشتن، خود عرب ها، خود کشورهای حوزه عربی نسبت به خودشون، نه نسبت به کشور ما، چون در حد و توانی نیستن که بتونن نسبت به کشور ما این خیانت های پشت پرده رو داشته باشن، ولی ملاقات های پشت پرده، دیدارهای شبانه، دیدارهای به صورت نامری، رفتارهایی که داشتن مطمئنن کمک میکنه به نابودی خودشون. و همیشه سرسپرده، دست سپرده و گوش به فرمان ایادی خودشون به مانند آمریکا یا اسرائیل باشن، چون واقعا گفتم خدمتون منافعشون حکم میکنه که اینطوری برخورد کنن، تا اینکه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که با قداست کامل، با توانمندی کامل، با پشوانه جوانانش، به قول مقام معظم رهبری که ما هر موقع به جوانان اعتماد کردیم منشأ خیر و برکت شدن، همین فرمایشی که دوست عزیزمون آقای دکتر کردن، ما تنها راه گریز از این قضیه و ادامه مقاومت و نیروهای داخلیمون و بتونیم واقعا موفق بشیم استفاده از نیروهای جوان در مدیریت‌های کشوری در جاهای خاص. این که ما نیروهایی به مدت سالهای سال، حالا من گریزی بزنم به این قضیه هم که فسیل هستن، به نوعی بیادبی نشه، سنسانشون بسیار بالا، ولی یه جوان ما در حادثه های زیادی داشتیم در این کشور، سیل شده میگفتن جوانان، حادثه 9 دی جوانان، 22 بهمن جوانان، 57 جوانان، اما زمانی به پست و مقام و مسئولیت میرسه جناب آقای حسینی میگن جوانن و ناپخته، توجه داری؟ اما در خود همین سوریه گفتم خدمتتون چند وقت پیشم که داعش جگر آدمو در می آورد جلو چش یارو. هیچ کدوم از آقایون آقازاده ها نرفتن اونجا قد علم کنن، ولی بعضی از جوانای ما رفتن، پا دادن، سرشون، گردنشون به قول معروف در مقابل داعش وایسادن. ولی زمانی به مسئولیت‌های کلان کشوری میرسه ما باید به اینا اعتماد کنیم. به قول مقام معظم رهبری، جوانان نیاز به اعتماد دارن، اینا رو باید بیاریم پای میز، پای کار، اعتماد بهشون بدیم که بتونیم کشور رو از بعضی بنبست‌ها، بعضی مشکلات داخلی و حتی خارجی نجات بدیم.
انشالله. به نظر اصلی چشمانداز جهان اسلام چگونه خواهد بود با توجه به پیروزی‌های اخیر در محور مقاومت؟
خدمت شما عرض شود که با توجه به اینکه سرمنشه این مقاومت، جبهه مقاومت در دنیا میدونن، چه در حوزه خلیج فارس، در دنیا، در کشورهای اروپایی، کشور ایران هستش و پرچمدار این قضیه کشور جمهوری اسلامی ایران هستش که اون زمان آقای قاسم سلیمانی روحش شاد بشه بود و بعد از ایشون مطمئنن قاسمهای دیگه هستن در این جریان و حضور دارن. و این نیست که ما آقای فخری زاده بود، همینطور که دانشمندان ما رو یکی پس از دیگری ترور میکردن، مطمئنن پشتوندش دانشمندان جوان دیگری هم داریم، یا سرداران عزیزی مثل آقای قاهانی، مثل دیگر سردارانی داریم که مطمئنن پرچم اون زمین نخواهند گذاشت. و مطمئنن کسانی که نسبت به جبهه مقاومت بدبین باشن و حمایت نکنن یا پایبند به ایادی و استکبار و صهیونیست‌های جهانی باشن، در آخر کشورشون سرسپرده همون کشورهای استکباری ستیز باید بود.
آقای محمدی، مهمترین آرمان‌های مقاومت اسلامی که باید به اونها نائل شد چه مواردی هستن؟
بله، ببینید، شاید بشه گفت دو تا آیتم رو در این زمینه میشه ذکر کرد. یکی بحث توحیده. ما نباید از نگاه توحیدی فاصله بگیریم. نگاه توحیدی هم من فکر کنم تو این 40 سال انقلاب فراموش شد، یعنی خیلی کم رنگ شده نگاه توحیدی. شما ببینید خیلی از مکاتب دارن کار میکنن، اتیشتا دارن کار میکنن، نمیدونم به هر حال لیبرال ها دارن کار میکنن. یه یعنی مقدار ما از مبانی توحیدی مون در عرصه اجتماع، یعنی دانشجوی ما، شما برید مثلا بپرسیم بگید آقا نگاه شما در حوزه توحید چیه، جهان بینی توحیدی باید تقویت بشود. این خیلی یه تفاوتی باید بین مقاومت اسلامی و غیر اسلامی باشه. ما همه شؤون زندگیمون برای خداست، ما به سمت خدا داریم میریم و باید تفاوت داشته باشیم با کشوری که برای جامعهش داره این کار رو انجام میده. این خیلی مهمه. و نکته دوم هم تکیه به توان داخلی است در عمل، نه فقط در گفتار.
این در عرصه منطقه‌ای،
در عرصه منطقه‌ای هم اتحاد و انسجام بسیار اهمیت داره. یعنی نکته باز اونجا رکن توحید به جای خودش هست و رکن دوم اونجا شاید بشه بهش اشاره کرد، مسئله اتحاد و انسجام هست. اختلافاتی که انگلیسی‌ها در ایجادش دخالت داشتن، اعتقاد من اینه، واقعا خیلی از اختلافات ما، مثلا اینکه شما سرویس بهداشتی به پای چپ بری یا پای راست بری، اصلا این چیزی نیست بخواد به خلل وارد کنه. مثلا عید قربان رو اهل سنت دیروز اعلام کرد، بس امروز اعلام کردن، ما مثلا فردا اعلام. اینا چیزی نیستش که بخواد بین شیعه و سنی اختلاف بندازه. بین اقوام، تشتت اقوام در منطقه خاورمیانه، در غرب آسیا وجود داره. و این در بعد جهانی هم بین ملت‌های آزادی بخش، اینا که من دارم عرض می‌کنم در فرمایشه رهبر مازن انقلاب. پس من پیروز یه جلسه بودم، یه آقایی از مسئولین هم بود اونجا اشاره کرد، گفتش که ایران همه چیش اوکیه، فقط اینکه ایران صاحب نداره. من اعتقادم این نیست، من اعتقادم اینه که رهبر انقلاب به دور از چاپلوسی دارم این عرض می‌کنم، واقعا این نیست، من نمی‌ذارم زبانم به مداهنه بچرخه. رهبر انقلاب به وظایف و تکالیف رهبریش به درستی داره عمل میکنه. ما کم لطفیم، ما شاکر نیستیم، توجهی نمیکنیم به فرمایشات ایشون. در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم هست که در عرصه جهانی هم این اتحاد انسجام باید بین آزادی خواها شکل بگیره، یعنی باید مقاومت اسلامی و مقاومت غیر اسلامی با هم اتحاد داشته باشن تا به یک وحدت کلمه جهانی برسیم، که ما که نزدیکیم. شما ببینید امریکایی ها اینو پذیرفتن، ایران یک قدرت منطقه است، مقاومت یک قدرت جهانی رو به رشد، امریکایی احساس خطر میکنن. آقای بایدن میاد میگه آقا اصلا ما طرف ما ایران نیستش که، طرف ما چین و روسیه ان مثلا. یه نوعی میخواد ایران رو خیلی از این حالت مطرح شدن کنار بذارن. بنابراین ما در عرصه داخلی باید نگاه توحیدی و تکیه به توان داخلی داشته باشیم، در عرصه منطقه نگاه توحیدی و انسجام و هماهنگی بین شیعه و سنی، جبهه اسلام، جهان اسلام، ملت‌ها، مخصوصا ما با دولت‌ها کاری نداریم. مثلا ما با رژیم عربستان کاری نداریم. کل جامعه‌ای که در رژیم سیاسی عربستان دارن فعالیت می‌کنن، شاید در نظر انگشتی شما بخواید بشید به 500 نفر نرسن. شاید به 500 نفر هم نرسن. ما با اون 500 نفری که به حمایت امریکا و به قدرت پولشون و با دیکتاتوری در عربستان دارن حکومت می‌کنن کاری نداریم. طرف حساب ما ملت‌هان عربستان در جریان باشه که گفتمان مقاومت در بین اهل سنت هم به اصطلاح این پذیرش و اقبال درشون ایجاد شده. و در عرصه جهانی هم با جامعه آزادی بخش باید ارتباطمون رو حفظ بکنیم، ارتباط بیش از پیش بشه. مثلا ونزوئلا مسلمان نیستن ولی کشور آزادی خواهیه. ما باید به اینا نزدیک بشیم، اقتصادمون منافع مشترک با اینا داشته باشیم، حمایت بکنیم. شعار نه غزه نه لبنان از جمله شعارهایی که امریکایی‌ها در ایران تزریق کردن تو بدنه خیلی کوچکی از جامعه تا مثلا بگن آقا منافع ملی اصلا ربطی نداره. بودجه‌ای که در عرصه مثلا شما واقعا فکر کنید دارایی ما وارد میشه در جیب مثلا کشور مثل ونزوئلا، اینطوری نیست. همکاری‌های مشترک وجود داره، منافع متقابلی است، اتفاق داره میفته. باید مراقب تحریف‌ها باشیم. و من باز کماکان تأکید میکنم که این در داخل کشور حاکمیت اگر دنبال اینه که این رسالت مقاومت رو به سر منزل برسونه، فکری به حال نفوذ بکنن. مسئله نفوذ ارتباط داره. من هر چی میخوام از مسئله نفوذ، مثلا شما میگید یه برنامه میزنید راجع به برجام، من بی اختیار باز ناگزیرم به مسئله
خودی ها
نفوذ.
و غیر خودی ها رو آقای دکتر هستم.
مسئله نفوذ بسیار جدی است. الان آقای رئیس خب دارن مثل کابینه رو میچینن، چهره ها عوض شده، یه تعدادی حزب اللهی تر شدن، خدا بده. به هر حال اینا باید فکری بالش بشه. مسئله نفوذ مسئله جدی است. یه تعداد حقوق میگیرن فقط برای اینکه ایران رو به خاک سیاه بشونن، نذارن ما پیشرفت بکنیم. وگرنه ما تونستیم موشک با اون پیچیدگی، شما میبینید ساخت موشک بسیار پیچیده است، موشک با اون پیچیدگی و با اون مسائل فنی و تونستیم با دست خالی تولید بکنیم، نمیتونیم اقتصاد اداره بکنیم، کشاورزی رو نمیتونیم اداره بکنیم. این نیست آقا. من اعتقاد راسخ دارم به مسئله نفوذ، باید جلوش گرفته بشه تا ما مقاومت رو بتونیم، طعم شیرین مقاومت رو بتونیم به کام دنیا بچشونیم.
انشالله. آقای جامان نکته پایانی.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر جوانمرد و آقای دکتر محمدی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. یک بار دیگه عید سعید قربان رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. از سرتون بخیر باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
18:45 دقیقه شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. ضمن تبریک عید سعید قربان حضور شما همیهنان عزیز، توجه شما رو به چند توصیه از وزارت بهداشت در ارتباط با ذبح دام و قربانی براتون قرائت کنم. نکته اول این که امسال عید سعید قربان با شرایط سخت کرونا دلتا یکی شده و لازمه شهروندان گرامی در رعایت توصیه های بهداشتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. و اما مهمترین عوامل شیوع بیماری کرونا در جامعه تردد، تجمع و تهویه نامناسبه. کسانی که میخواهند خرید یا ذبح دام داشته باشند باید از ترددها پرهیز کرده و باید دام سالم رو به شکل خرید اینترنتی از شبکه‌های مجاز دامپزشکی تهیه کنند. باید از ایجاد هر گونه تجمع و دور همی در منازل خودداری شود. مراکز عرضه دام نیز باید در فضای باز فعالیت کنند و در فضاهای بسته نیز باید تهویه مناسب وجود داشته باشد. و نکته آخر این که رها کردن خونابه ها و پسماندهای دام به ویژه در روستاها کاری غیر بهداشتی است که نباید انجام شود. ما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
تو کی نیستی که من از موجه هر تبسم تو به سان قایق سرگشته روی گردابم روی گردابم از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من با دل من آن نگاه شیرین آن نگاه شیرین
تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
18:55 سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 30,010,35. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. عصرتون بخیر دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. دوستان عزیز، کم کم داریم به ساعت 19 نزدیک میشیم و فرصت رو میدیم به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی که مدت این برنامه 1 ساعت هست. موسیقی
بفرمایید.